بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 116 صفحه اول. يريد بيان كيفيه تعلق الهيولى بالسوره فذكر اولا الاقسام المحتمله ليتبين ما هو الحق منها. در این رحمان و تنبیهان ما اقسام ارتباط صورت و هیولا رو در حد احتمال ذکر کردیم و معلوم شد که چهار صورت در مسئله موجود است که صورت چهارم به دو احتمال منشعب شد و مجموع احتمالات شدن پنج گانه. این احتمالات پنج گانه توضیح بیشتری هم در آینده داده می شوند و اگر ابهامی هم در توضیح دیروز بوده با مطالبی که در آینده میاد این ابهام انشاءالله برطرف میشه. البته ظاهرا ابهامی نبوده ولی اگر هم باشه برطرف میشه. فقط یک مطلب هست و اون اینه که این عبارت لیس احدهما اولا و ان یکون مقاما به الاخر من الاخر و اصله برای بعضی ها مبهم مونده بود. اینه من دو مرتبه معنا میکنم الا بقیه مطالب تقریبا روشنه یا اینکه بعدا روشنتر میشه. مقام اسم مفعول، مقیم اسم فاعل. مقام یعنی اقامه شده، مقیم یعنی اقامه کننده. یک بار ما عبارت اینطور میاریم که حیولا مقیم بودنش به سوره اولا از عکس نیست، یعنی اولا از مقیم بودن سوره للهیولا نیست. این خیلی عبارت زبانیه که مقیم بودن رو ملاحظه میکنیم. یک بار از لفظ مقام استفاده میکنیم منتها بله یه بار از لفظ مقام استفاده میکنیم به این صورت هیولا اولا نیست که مقام باشد به وسیله هیولا صورت اقامه شود. هیولا اولا نیست، هیولا به وسیله اش صورت اقامه شود. اولا از اصل نیست، یعنی اولا از این نیست که صورت به وسیله اش هیولا اقامه شود. خب میبینید هر دوی مطلب رو دارن افاده میکنن. مثلا یکی از کلمه مقیم استفاده کرده، یکی از کلمه مقام. اگر ما کلمه بهی رو نیاریم، به سببهی یعنی به سببهی، باید مقیم بودن رو به چیزی اضافه کنیم، مقام بودن رو به چیزی دیگر. اینطوری بگیم هیولا مقیم صورت هست. همین مفاد رو اگر بخواد بیان کنید و مقیم نیارید مقام بیارید چی میگید؟ الان گفتید هیولا مقیم صورت هست، اون وقت میگید صورت مقام هیولا، صورت مقام هیولا. اول میگیم هیولا اقامه کننده صورت است، یعنی بخواد همین رو با اسم مفعول بیارید میگید که صورت مقام هیولا، یعنی اقامه شده هیولا و هیولا مقیم است. این هر دو یه مفاد دارن منتها در اولی شما بعد از مقیم صورت رو آوردید و قبلش هیولا رو در مقام عکس کردید. حالا اگر بخواهید همین مفاد رو برسونید بدون اینکه عکسی صورت بگیره بگید هیولا مقیم صورت هست و همین مقیم بودن رو بخواد بفهمونید کلمه بهی رو میارید هیولا مقام است به سبب هیولا صورت، هیولا دیگه عبارت عوض نمی کنی، جای صورت و هیولا رو عوض نمی کنی، همون جایی رو که قبلا در عبارت داشتی درست می کنی. اول اینطور گفتید هیولا مقیم صورت است، هیولا رو جلو آوردید، صورت رو بعد آوردید، حالا مقام رو میخواد بیارید. گفتیم اگر مقام تنها باشه باید جای صورت هیولا عوض بشه، اما اگر مقام تنها نباشه، مقام به باشه که انشاءالله مصنف آورده، دیگه جای هیولا و صورت عوض نمیکنید، عبارت اینطور میارید. اول گفتید هیولا مقیم صورته، حالا میگید هیولا مقام به صورت است، یعنی هیولا چیزیست که به وسیله او صورت اقامه شده. مقام به یعنی به وسیله او اقامه شده، مقام به جانشین همون مقیم شد، بدون تفاوت. هیولا مقیم صورت است، هیولا مقام به صورت است، هر دو صورت. بله اگه بهی رو نیارید باید عکس کنید، جای هیولا و صورت عوض میشه، بگید هیولا مقیم صورت است، بعد باید بگید صورت مقام هیولا، جا رو باید جای صورتی نه عوض بشه، رسیه که مقام تنها بیاد. اما اگر مقام با بهی آمد چنانچه اینجا گفته شد، دیگه فرقی نمی کنه چه مقیم بذارید، چون مقام به بذارید عبارت هیچ عوض نمیشه. هیولا مقیم صورت است یا هیولا مقام به صورت است، در اینجا مقامن به گفته، هیچ فرقی با مقیم نداره. عبارت حالا توجه کنید، بله به سه صورت یک مفاد رو گفتیم، منتها در یک صورتش باید جای هیولا و صورت عوض بشه، در دو صورتش لازم. اون وقت حالا من گفتم هیولا مقیم صورت است، عکسش چی میشود؟ صورت مقیم هیولا است. در عکسش هم شما سه جور عبارت میتونید بیارید، هیولا مقیم صورت است رو به سه عبارت فهموندید، عکسش هم سه جور عبارت میتونید بیارید. مصنف همین کار کرده، مقامن به گفته، در عکسش هم مقامن به میاریم، یعنی یه دون از این عبارت ها رو از این سه عبارت انتخاب کرده. یک بار گفته هیولا مقامن به صورت، مثلا یک بار گفته عکسش، عکسش همین صورت مقامن به هیولا. حالا عبارت توجه کنید، با این توضیحات که دارم دیگه عبارت روشن است. و لیس احدهما، در صورتی در فرض پنجم، احدهما یعنی هیولا یا صورت هر کدوم، حالا فرض کنید احدهما رو هیولا بگیرید، لیس هیولا اولا به این که مقامن به الاخر باشد، آخر این صورت هیولا به مقامن به الاخر بودن یعنی به مقیم صورت بودن اولا نیست از صورت به عکسه، یعنی از این که صورت مقامن به هیولا باشد، صورت مقیم هیولا باشد، این طرف اولا از اون طرف نیست، این طرف از اون عکسش اولا نیست. هیولا رو مقیم صورت بگیری یا صورت رو مقیم هیولا بگیری فرق نمی کنه، یا به تعبیر مصنف هیولا رو مقام به صورت بگیری یا عکسش صورت رو مقام به هیولا بگیری فرق نداره، یعنی چون این دو هم ارتباطی ندارند هیچ یک رو نمیشه مقیم اون یکی یا مقام به اون یکی قرار داد، بلکه امر سومی مقیم است یا مقام به هست. من الاخر متمم اولا، من الاخر به عکسه، من الاخر یعنی من از صورت به عکسه، یعنی به این که مقام آخر باشد، جای عکسهی بذارید مقامن به آخر، من الاخر نه مقامن به احده ما، آخر نگید، من الاخر به عکسه، یعنی از این که آخر مقامن به اون احده ما باشد. در اول گفت احده ما مقامان به آخره، عکسش میشه آخر مقامان به احده ما، حالا احده ما رو هیولا گرفتیم، صورت گرفتیم، هفتی آخرم باید مقابل بگیرید، اگر احده ما هیولا شد آخر صورته، و اگر احده ما صورت شد آخر هیولا. اینا دیگه روشنه، با این توضیحی که دادم اون نقص دیروز هم که آخر وقت بود نتونستم کامل توضیح بدم برطرف شد، انشاءالله این عبارت هم روشنه، بقیه مطالبش هم دیگه روشن شده، احتیاج به توضیح نداریم. خب حالا وارد شرح شارح میشیم، شرح خواجه. اشاره می فرماید که مصنف در این سطح تصمیم داره که کیفیت تعلق هیولا و صورت را با هم بیان کنه. ما در گذشته فقط ثابت کردیم که تعلق هیولا و صورت لازمه، اما این تعلق چگونه است بیانی نشد. الان در این فصل می خوام چگونگیش هم بیان کنیم که آیا ارتباط از جانب صورت شروع میشه یا ارتباط از جانب هیولا شروع میشه یا ارتباط ریشه بیرونی بر این دوتا تحمیل میکنه. این با توضیح داده میشه. پس الان در این فصل میخوام کیفیت تعلق رو بیان کنیم و چندین کیفیت رو به عنوان احتمال طرح میکنیم تا یکی از این کیفیات در بین این کیفیات محتمله انتخاب بشن، که 4 تا یا 5 تا محتمل رو ذکر کرده و بعد هم فخر چند تا یکی دیگر رو اضافه میکنه یا 2 تا دیگر رو اضافه میکنه، مجموعه میشه 6 تا. بالاخره این احتمالات احتمالاتی هستن که در اینجا مثلا و ما از بینشون یکی رو انتخاب بکنیم. حتی 116 این سطح اول یورید و بیانه کیفیت تعلق الهیولا به صورت. اصل تعلق هیولا به صورت قبلا درست بود، حالا در این فصل میخواد کیفیت تعلق هیولا به صورت بیان بشه. فذکر اولا الاقسام المحتمله، اول اقسامی رو که در اینجا احتمال میدن ذکر، لیتبین ما هو الحق منها، تا اونی که حق است منها یعنی از بین این اقسام یتبین روشن شود. برای روشن شدن حق محتملات میاره بعد تا حق روشن بشه. البته در این فصل حق روشن نمی کنه، در فصول بعدی روشن می کنه. در این فصل فقط احتمالات طرح شدن، همین 5 احتمال. بعدا در فصول بعدی می پردازه به این که کدومش حق و کدومش باطل. بنابر نظر خواجه باید گفت تعلق الهیولا به صورت. بنابر نظر فخر رازی چه بگید تعلق الهیولا به صورت، چه بگید تعلق صورت الهیولا، فرقی نمی کنه. فخر میگه فرقی نمی کنه، ولی خواجه میگه فرق می کنه. فخر وقتی که شروع میکنه به بیان، چنانچه الان انشاءالله توضیح میدم، یک بار میگه که هیولا محتاج است به صورت، یک بار میگه صورت محتاج است به هیولا. تعلق رو طرفینی میگیره، لذا براش فرقی نمی کنه. در این عبارت بگه کیفیت و تعلق الهیولا به صورت یا کیفیت و تعلق و صورت به هیولا. ولی خواجه میگه که احتیاج صورت به هیولا رو مطرح نمی کنه. میگه هیولا چیزی نیست که محتاج به رهگی حسابیه، اون اصلا اینو مطرح نمی کنه. احتیاج هیولا به صورت رو مطرح می کنه، یعنی تعلق و وابستگی هیولا به صورت رو مطرح می کنه. لذا در عنوانم می بینید میگه کیفیت تعلق هیولا به صورت، چون احتیاج تعلق یعنی وابستگی یعنی احتیاج، چون احتیاج هیولا به صورت در این فرق می خواد بیان بشه، نه احتیاج صورت به هیولا. ما کاری نداریم که هیولا عامل میشه، ما میخوام بگیم صورت عامله، صورت عامله، اما چه نحوه عامله؟ عامل مختص منفرد یا عامل است چون آلت است یا عامل است چون شریک علت یا عامل است چون سبب دیگری این دوتا رو به هم میرنده، حالا هر چی است. بالاخره عامل بودن صورت الان مطرحه که صورت میخواهد در هیولا تأثیری بگذارد، نه هیولا در صورت. اینی که تعلق الهیولا به صورت رو حساب ذکر شده، نمیتونه بگه تعلق صورت به الهیولا. اگه میگفت تعلق صورت به الهیولا از بحث بیرون میرفت، که اصلا تمام مبحثی که ما در این فصل داریم وابستگی هیولا به صورت، نه وابستگی صورت به هیولا. میخوام ببینیم وابستگی هیولا به صورت چگونه است، یعنی صورت چگونه در هیولا اثر میذاره. آیا اثر میذاره به عنوان اینکه یک علت منفرده یا چون آلت و وسیله است یا شریک العلت، چی دیگه داره اثر میذاره؟ پس تمام حرفای اینه که هیولا چگونه وابسته به صورته و چگونه محتاج به صورته. به این جهت ایشون تعبیر اینطوری گفته، نمیتونه تعبیر غیر از این بیاره، نمیتونه تعبیر غیر از این بیاره، ولی عبارت اجنبی از فصل میشه. درسته که ما در گذشته گفته بودیم هم صورت به هیولا تعلق دارد، هم هیولا به صورت تعلق دارد. قبلا تعلق طرفین رو کرده بودیم، الان که میخوام کیفیت تعلق رو بگیم به یک طرف این تعلق توجه میکنیم، چون بحثمون فقط در اون یک طرفه، به طرف دیگه توجه نمی کنیم. فخر رازی به این صورت وارد بحث شدیم، گفته ثابت شد در مباحث قبلی که هیولا و صورت تلازم دارد. ما به اقتضای تلازم باید ببینیم که نحن به اقتضای تلازم میفهمیم که هر دو به هم تعلق دارن. الان میخواییم ببینیم که کیفیت تعلق چگونه. پس با فرض تلازم میخواییم تعلق رو درست کنیم. میفرمد که تعلق به چهار صورت تصور میشه. اصلا فرضهایی که در مسئله مطرحن چهار صورت. بعد اون فرض اول رو به سه فرض منشعب میکنه، میگه که اون اولی میشه سه تا دیگم که بعدا باقی موندن اون رو دستش نزدیم زمینه میکنیم به این سه تا میشن شیشتا. اول میگه چهار فرض داریم. بعد اون فرض اول از این چهار تا رو تقسیم میکنه به سه فرض. اون سه تا فرض دو و سه و چهار همچنان سه تا باقی میمونن، اما اون اولی که یک بود میشه سه تا. اون ستایی رو که از دل اول بیرون آورده با اون ستایی که قبلا در تقسیم به چهار تا درست کرده بود زمینه میکنه، سه وقتی میشه شیشتا، میگه اقسام محتمل شیشتا. این همه بیانشونه. اولی دقت کنید، اولین صورت که میخواد بعدا تقسیم بشه، میگه هیولا محتاج به صورت هست. فرض میشینه که هیولا محتاج به صورت هست بدون عکس، یعنی صورت دیگه محتاج نیست، فقط هیولا محتاجه. یعنی صورت میشه علت، هیولا میشه معلول. وقت باید بحث کنیم که نحوه علیت صورت چگونه است که سه تا نحوه ارائه میدیم. این فرض اول که هیولا محتاج باشد به صورت و صورت تاثیرگذار باشد در هیولا، عکس هم نیست، یعنی دیگه صورت محتاج به هیولا نیست. این فرض. فرض دوم عکس همینه، یعنی صورت محتاج باشد به هیولا ولی دیگه هیولا محتاج نباشد به صورت، فقط صورت محتاج باشد به هیولا. و هیولا که علت قابلی بخواد اثرگذار بشه در صورت، قابل بخواد فاعل بشه، که این فرض دومه. فرض سوم اینه که هیچ کدومشون، نه هر دوشون، ولی به همون تفصیلی خود فکر میکنه، هر دوشون به هم محتاج باشن، این به اون محتاج، اونم به این محتاج، مثلا موضع احتیاج فرق میکنه، اون در چیزی به این محتاجه، اون یکی این یکی دیگر در چیزی دیگر به اون محتاجه، که احتیاج در یه مرکز نیست که دو لازم بیاد. اگه این هر دو در یه چیز به هم محتاج باشن دو لازم میاد، نه این در چیزی محتاج است، اون دیگری در چیزی دیگر محتاج است که دو لازم میاد. صورت چهارم اینه که هیچ کدوم به هم محتاج نباشه، نه این محتاج باشه نه اون محتاج باشه. این چهار صورت ایشون تصویر میکنه. صورت اول احتیاج هیولاست، صورت دوم احتیاج صورت است، صورت سوم احتیاج هر دوست، صورت چهارم احتیاج هیچ کدوم احتیاج نداره. این چهار صورت. صورت اول رو که هیولا محتاج است و صورت از اثرگذار است به سه فرد تقسیم میکنه. فرض اول اینه که صورت علت منفرد باشد، یعنی علت تام باشد، جزء بلا نباشد، علت تام باشد و هیولا از این صورت حاصل شده باشد و صورت هم هیچ معینی نداشته باشد، خودش منفرد هیولا را ایجاد کرده باشد. این فرض اول. فرض دوم اینه که صورت شریکت العله باشد، جزء العله باشد، یعنی صورت با یه جزء دیگری که موجود مجرد است مجموعاً این هیولا رو به وجود آوردند و تدبیر میکنند. این هم فرض دوم. فرض سوم اینه که صورت نه جزء علت است و نه هم تمام علت، بلکه واسطه است، تاثیرگذاره، اثری در هیولا داره، منتها اثرش از این باب نیست که علت رو تام باشد و از این باب هم نیست که جزاب الله باشن، بلکه از باب دیگر است. از باب دیگر هم که یعنی آلت آلت فاعل یا وسیله فاعل است، که البته عرض کردم آلت و واسطه بعدا فرق شوشن میشه، که فخری رازی میگه بینشون خصوص مطلقه، خارجی میگه بینشون تبایونه، که این دیگه انشاءالله بعدا بیان میشه. نه حیولا حیولا احتیاج به صورت داره، خب اون علت هم احتیاج داره به اینکه این وسیله رو به کار داره، اون یه احتیاجی نیه احتیاجه. بله فاعل هم به ابزار احتیاج دارد و چون صورت ابزارشه فاعل برای تأکید نه خودش احتیاج داشته باشه، چون فاعل ممکنه مجرد احتیاج نداره، فاعل برای تأثیر در این حیولا احتیاج به ابزاری دارد، خودش مستقیما تأثیر نمیگذارد، احتیاج به ابزار دارد. پس فاعل هم احتیاج به این صورت دارد، حیولا هم احتیاج به صورت دارد، منتها فاعل احتیاج دارد به عنوان ابزار، حیولا احتیاج دارد به عنوان مؤثر، بالاخره داره صورت درش تأثیر میذاره، به هر تأثیری داره تأثیر ابزاری. پس این مطلب این شد که اونجایی که صورت اثرگذار باشد و حیولا محتاج باشد سه حالت پیدا شد: یکی این که صورت علت تام باشد، دوم این که صورت جزء الله باشد، سوم این که نه علت تام باشد نه جزء الله باشد بلکه واسطه یا آلت باشد. این سه صورت مال تأثیر صورت فی الحیولا، یا بفرمایید احتیاج الحیولا به صورت، که همون صورت اول بود. سه صورت دیگه هم داشتیم که حیولا اثرگذار باشد در صورت به تنهایی، یا هر دو در هم اثرگذار باشن، هر دو به هم محتاج باشن. یه صورت آخر هم داشتیم که ایشون به هم محتاج باشن. این ستایی رو که از دل اون اولی بیرون آوردیم با این ستایی که کنار اون اولی قرار دادیم زمینه میکنیم، مجموعه میشن شش تا. دومی رو اصلا قسمته کنیم دیگه وارد بحثش نمیشیم، ولی دومی هم مثلا بگیم علت تام باشه، جزء الله باشه، و یا این که مثلا آلت باشه، چون هیچ کدوم از اینا نیست. چون دومی این است که حیولا بخواد اثرگذار باشه، حیولا اصلا اثرگذار نیست، چون قابله قابل که نمیتونه فاعل باشه، وقتی نتونست فاعل باشه اصلا نوبت به تقسیمش نمیرسه، که حالا که فاعل شد علت تام است یا علت ناقص است یا آلته، اصلا نوبت به این حرفا نمیرسه در مورد حیولا، لذا دومی به تقسیم نکرد، همون اولی به تقسیم. قال الفاضل الشارح تلك الاقسام اقسام محتمله، تلك الاقسام اقسام محتمله، در خط قبل مصنف گفت خاطر گفت فضل ترى اولا الاقسام المحتمله، حالا میگه تلك الاقسام یعنی اقسام محتمله. این اقسام محتمله ای که مصنف میتوانست در اینجا ذکر کند ولی همش رو ذکر نکرد این است که گفته شود لما ثبت تلازم هما، یعنی تلازم حیولا و صورت، ثبت در فصول قبلی نه اینجا، ثبت در فصول قبلی، حالا در این فصل میگیم که این تلازم به یکی از این شش صورت باید ظاهر شود، یا باید این علت باشد یا باید اون علت باشد یا باید هر دو علت هم باشند یا هیچ کدام علت نباشد، سوم اینا رو به هم ببندد، بالاخره این تلازم باید به یکی از این صور چهارگانه و بعدم ششگانه توضیح بشود. چون ثابت شد تلازم، ما باید این اقسام رو داشته باشیم، چون در زمینه این اقسام است که تلازم حاصل می شود، پس باید یکی از این اقسام در مسئله حق باشد، اون وقت اقسام محتمله ذکر می شه تا از بین اونها یکی انتخاب بشه. فاما ان تکون الحیولا محتاجتن الى صوره من غیر عکس، یعنی بدون اینکه صورت محتاج به حیولا باشد، این صورت اول، اگر صوره محتاجتن الى حیولا باز هم من غیر عکس، یعنی بدون اینکه حیولا محتاج به صورت باشه، این صورت دوم. او تکون کل واحدت من هما محتاجتن الى الاخرى، هر یک از صورت و حیولا به دیگری احتیاج دارند، این در او اثر میگذارد، اونم در این اثر میگذارد، منتها لا علاقت دائم، این صورت دوم. او لا تکون ولا واحدت من هما محتاجتن الى الاخرى، هیچ کدام از این دو تا محتاج به دیگری نیستند، نه حیولا محتاج به صورت است نه صورت محتاج به حیولاست، که این قسمت چهارم. اون وقت عبارت اولا تکون ولا واحدتا من هما، شاید نظیر اینو قبلا داشتیم و من توضیح دادم که گاهی لا رو تکرار میکنن، لا تکون واحدتا من هما محتاجتا میگفت تمام بود، اما میگه لا تکون ولا واحدتا، که ولا رو تکرار میکنه، این برای تاکید میاد، زیاد این کلمه است، این وزن در عبارات هست، به خصوص در عبارات ابن سینا که نفی شروع کرده، اگر ادامه میداد مطلب تمام بود، ولی برای تاکید دو مرتبه نفی رو تکرار میکنه، اما طوری تکرار میکنه که نفی بر نفی داخل نشود، چون اگر نفی بر نفی داخل شود اثبات نتیجه میده، واو رو میاره که نفی بر نفی داخل نشود. لا اگر لا تکون و لا واحده بود واو نمی آمد، نفی بر نفی داخل میشد، یه جوری اثبات فهمیده میشد. واو میاره که نفی بر نفی داخل نشه و جمله مثبت نشه، بلکه منفی بشه، نفیش هم تأکید بشه. نه زمین نداره، لا تکون زمین نداره. نه لا تکون زمین نداره. واحدت من هما اسمشه، محتاجتا خبرشه، هیچی کم نداره که شما بخواد زمین برگردین. لا تکون واحدت من هما محتاجتا الاخرى، اگه ولا رو نگیرید اینطور میشه، لا تکون واحدت من هما محتاجتا الاخرى. ولا رو آوردین فقط برای تأکید، ولا نمی آوردینم جمله تمام. البته این مباحث سرسی شد میشالله، ما باید بعدا نیاز بیان کنیم. اما حالا که داریم سوال میکنید، من فقط اشاره میکنم چون ممکنه در ذهن بعضی ها این مطلب مبهم باشه، اشارتا عرض میکنم که بعدا یه وقتی خلطی توی ذهنها انجام نگیریم. این که ما میگیم حیولا احتیاج دارد یا صورت احتیاج دارد، در چی؟ یعنی در وجود احتیاج دارد یا در آثار بعد الوجود؟ در وجود مسلم نه هیولا نقشی در تشکیل صورت دارد، نه صورت نقشی در تشکیل هیولا. هر دو رو موجود مفارق به اذن الله ایجاد می کند، هم ماده رو ایجاد می کند، هم صورت رو به ماده طبق استعدادی که ابراز کرده ملحق می کند. یعنی کار ایجاد از طریق موجود مفارق و اذن الله انجام میده. هیولا رو ما میگیم که در فعلیت پیدا کردن محتاج است به صورت، چون هیولا یه امر بالقوه است، اگه بخواد بالفعل بشه باید صورت کنارش بیاد. صورت کنارش بیاد همونطور که دیروز اشاره کردم، مثل ستونی در کنارش قرار بگیرد تا هیولا به این ستون تکیه کند، و الا اگر تکیگاه نداشته باشد نمیتواند روی پای خودش بایستد. تنبلغوبت نمیتواند بایستد. ستونی که بالفعل از کنارش میگذارند تا او به برکت این بالفعل بتواند روی پای خویش بایستد. اما بازم بالفعل نمیشه ها، بالاخره تا آخرم بالقوبت ذاتش که عوض نمیشه. ذاتش قوبت، چیزی که ذاتش قوبت نمیشه عوضش کرد، مگه ذاتش ازش بگیرید که این انقلاب ذات است و محال، پس ذاتش نمیشه ازش کرد، بنابراین از بلغوبه بودن درش نمیاریم. اون وقت هم که بلفعلی مجاور او میشود، خود هیولا بلفعل نمیشود، بلکه چون مجاور بلفعل قرار میگیرد اقامه پیدا میکند، یعنی برپا میشود. پس هیولا محتاج است به صورت در فعلیت پیدا کردن، صورت محتاج است به هیولا در تشخص، صورت محتاج است به هیولا در تشخص. یعنی صورت برای اینکه شخص بشود احتیاج به هیولا دارد. خب بعدم یه سوال برای شما پیش میاد که شاید الان اومد، هیولا یه امر مبهمه، چطور شخصیت به صورت میده؟ خودش شخصیت نداره، مبهمه، رفیعه و در هر بالاخره هیولای قابل صفته، چطور به صورت شخصیت میده؟ این با درجه خودش کنم فعلا. من فقط اشاره کردم که صورت مقدم هیولاست و این معنی که به هیولا فعلیت میده. هیولا مورد احتیاج به صورت هست، زیرا که به صورت تشخص میدهد، او فعلیت میدهد، این تشخص میدهد. با هم داد و ستد دارن، ولی داد و ستدشون در یکی نیست که دو لازم بیاد. حالا این همه مباحثی که باید مطرح بشه، من ترک کردم که بعدا معلوم بشه مرادمون از تأثیر صورت در هیولا ایجاد نیست، صورت هیولا رو ایجاد نمی کنه، مرادمون احکام بعد الوجودی که توضیح داده. تشخص فعلیت چه فرق میکنه و در جای خودش بحث بشه. همه اینا متوجه هستن تشخص با فعلیت چه فرقی میکنه در جای خودش بحث بشه. من اگر الان وارد بشم تمام بحث امروزمو به همین میذاره، تازه وقتم کم میاره. اینشالا در جای خودش همه اینا معلوم میشه که تشخص با فعلیت چه فرقی میکنه. بعدا معلوم میشه که ماده مشخص است، آیا مشخص منحصر یا یکی از مشخص است. اینا همه باید بحث. خب اولا سکون و بلا واحدت و منهما محتاجتون ایل الاخرا، این هم قسم چهارون فهازونی اربع اخسام چهارا چهار قسم درست. ول اول و منها علا ثلاثت اخسام، اولی که صورت میخواد اثر گذار باشه. حیولا محتاج است، صورت محتاجون الیه هاست، یعنی صورت مؤثره. ول اول که صورت مؤثره، ال اول و منها از این اخسام که صورت مؤثره به سه قسمه، چون تأثیر صورت به یکی از سه قسمه. فإن الصورت تكون للهيولا یا علت مطلقه یا علت تامه، یعنی خودش به تنهایی علت است، احتیاجی به ضمن زمینه نداره. یا جزءا منها، یعنی جزءا من العله. این شد دوتا. سوم، نه علت است نه جزء علت است، بل تكون آلتا و واسطه للعله. این سه قسم، این سه قسم مال صورت اوله. به سه قسم دوم و سوم و چهارم که اضافه کنیم مجموعا میشه شش تا. فخرج من هذا ان الاقسام سته. خورج یعنی استخرج، استخراج شد از این بیان ما که اقسام شش تا. خرج نخونیم، چون خرج یعنی از این مطلب بیرون رفت، اینجا مناسب نیست. خورج یعنی استخراج شد، استنباط شد از این بیان ما شش قسم استنباط شده استخراج. خب از این شش قسم کدومش حقه؟ والحق من جملتها این بشه واحدون، اون واحد صورت سوم از اون از چهار قسمی که در تقسیم اول آوردیم. در تقسیم اول ما چهار قسم درست کردیم، صورت سوم بله اشتباه گفتم، صورت دوم از این سه قسمی است که ما برای قسم اول آوردیم. قسم اول رو منشعل کردیم به سه قسم. قسم دومش این بود که صورت جزء الله باشد، یعنی شریک داشته باشه، صورت بشه شریک تل الله، اون مفارق بشه و شریک دیگر الله. این به ما حق میدینیم از بین این صورت. والحق من جملتها، یعنی از بین این صور محتمله و اقسام محتمله، حق اندر شیخ واحدان یکی از این صور است. و اون حق این است که صورت جزء الله للحیولا باشد. این رو حق میدینه بقیه رو باطل. این حق شخص در این فصل، در این فصل ما حیولا رو ببینید، در این فصل ما حیولا رو غیر محتاج به صورت داریم فرض میکنیم. اون بحث دیگری است که بله صورت رو غیر محتاج به حیولا داریم فرض میکنیم. اون بحث دیگری است که هر کدوم به هم محتاج باشن. بحث دیگری است. ما ببینید اونجایی که صورت بخواد تاثیرگذار باشه، فقط الان بحث ما در همینه که صورت چگونه تعلق دارد به حیولا، اما حیولا چگونه تعلق دارد به صورت. بله اشتباه گفتم، حیولا چگونه تعلق دارد به صورت، این بحث ما که خادم اول همین عبارت گفت، اما صورت چگونه تعلق دارد به حیولا، چگونه محتاج است، این فعلا اصلا مورد بحث ما نیست، لذا نفیش هم کرد. بله ولی صورت هم محتاج به حیولا هست، صورت هم به یک نحوی محتاج به حیولا در تشخص. از اصلا اینا بحثه که باید در آینده مطرح بشه. ما اون چرا که الان داریم میگیم احتیاج حیولاست به صورت و اثرگذاری صورت است در حیولا. خواجه در ابتدای ورود تلازم رو توضیح میده تا ثابت کند که تلازم سه صورت دارد نه چهار صورت. بعضی ها برای تلازم چهار صورت قائل شدند. یک صورتی رو که واقعا صورت تلازم نیست توهم کردن، به لفظ توهم توجه کنید، توهم کردن که جزء تلازم، جزء موارد تلازم. مصنف با نحوه ورودش در بیان که تلازم رو در اون صورتی که اونها فکر کردن واقع نمی کنه، می فهماند که وهم آقایون باطل. به همین مناسبت هم سطل رو معنزل کرده به وهم و تنبیه، یعنی که اصلا وهم و تنبیه همون که دیگه بخواهد مطلب نشده. اما چون در مسئله برای تلازم فرد چهارمی توهم شده، چون اون فرد چهارم واقعا فرد تلازم نبوده و مصنف با نحوه بیانش طوری وارد بحث شده که خود به خود این فرد چهارم بیرون برود، گویا که داره اون وهم رو رد میکنه و به همین مناسبت تعبیر به وهم و تنبیه کرد. البته انشاءالله بعدا توضیح بیشتر بدیم. پس شارح یعنی خواجه اولا تلازم رو توضیح میده، ثانیاً بیان میکنه که اون فرد چهارمی که برای تلازم گمان شده فرد تلازم نیست. بعد از اینکه این مطلب بیان میشه، شروع میکنه در ذکر اقسام. میگه حالا که تلازم معلوم شد، با توجه به تلازم باید اقسام رو چگونه مطرح کرد. دو قسم طرح میکنه، دو قسم مثل فخ از اول چهار قسم نمیده، دو قسم طرح میکنه و این دو قسم رو دائر میکنه بین نفی اثبات که تقسیمش رو شده تقسیم دائر بین نفی اثبات و تقسیم عقلی و تقسیم حاطق که هیچ فردی رو بیرون نداشته باشه. بعد که این دو قسم رو تقسیم میکنه، قسم اول قسم دوم رو کار نداره تا آخر. قسم اول رو تقسیم میکنه به دو وجه، یک وجهش رو اتحال میکنه و میگه چون باطل بوده و بطلانش هم واضح بوده مصنف اصلا تعریف نکرده، یه وجه دیگر رو تقسیم میکنه به سه وجه، همون سبتی که فخ رفته بود. خب تا اینجا الان چی شد؟ تقسیم کرد به دو قسم، قسم دوم رو نگه داشت برای آخر، قسم اول رو تقسیم کرد باز به دو قسم. پس الان ما قسم اولی نداریم، فعلا یه دو قسم داریم، یه قسم دوم رو داریم که گفتیمش آخر، یه دو قسم داریم. از این دو قسم یکی رو باطل میکنه، میگه هیچ، اصلا جز اقسام نیست، یکی دیگه باقی مونه. پس الان فعلا یک قسم باقی مونده، این یک قسم باقی مونده رو به سه قسمی که فخر گفت تقسیم میکنه، سه قسم درست میشه. یک قسم اون از قسم تقسیم اول داشت که گفتیم تقسیم اول میکنه به دو قسم، گفتیم قسم دوم میذاره آخر، اون دو قسم رو به این سه قسم زمینی میکنه، میشه چهار قسم. ایشون از کلام مصنف چهار قسم استخراج میکنه، البته قسم پنجمی هم هست که باطلش میکنه، اصلا مطرحش نمیکنه، میگه خواجه میگه نیستینام مطرحش نکرده. بعد این چهار قسم که تشکیل داد، یک قسمشو مثل خود مصنف منشهد میکنه به دو قسم که یا معل آخر است یا بل آخر است. در عبارت مصنف این چنین داشتیم، یا معل آخر است یا بل آخر است. ایشون با این تقسیم چهارم به دو قسم بیان میکنه که مجموع اقسام میشن پنج تا، مجموع اقسام چهار تا، چهارمی که وقتی منشعب کردیم به دو قسم مجموع اقسام میشه پنج تا. چه مصنف پا به پای چه شارح یعنی خواجه پا به پای مصنف پیش میره، مثل فرق نیست که بیا شیش قسم کنه بعدم بگه خب بعضی ها رو مصنف هست کرده. خواجه از اول چهار قسم میکنه، یعنی تقسیم رو طوری شروع میکنه که مستخرج از تقسیم چهار تا بشه. لذا حرف خواجه با حرف مصنف تطبیقش بیشتر از حرف فخر است. اما بیان تلازم، ایشون یه قانون کلی در تلازم میگه. این قانون کلی باید مورد توجه باشه در هر جا که تلازم هست، باید این قانون کلی صادق باشه. اگر صادق ندیدیم تلازم باید نفته با اون قانون کلی اینه که بله؟ نه تعریف، یعنی حالا بفرمو تعریف لازمه، تلازمه لازم تلازم، و وقت تعریف به لازم هم بکنید اشکال نداره، شیء رو تعریف کنید به لازمش میشه تعریف رسمی. یکی از لوازم تلازم میگه لازمی که از تلازم منفک میشه، میگه که به وجود آورنده تلازم علت هست. هر جا پای علت رو دیدید بدونی تلازم هست. اما چگونه تلازم هست و توضیح هست. پس قانون کلی اون جایی که علت هست تلازم هست. اگر در یه جا ادعای تلازم شد و شما علت رو نیافتید بدونید ادعا باطله، تلازمی در کار نیست. خب حالا که معلوم شد تلازم اون جایی است که پای علیت در کار باشه، ما نگاه میکنیم میبینیم پای علیت در کجا در کاره. در سه مورد ما میبینیم پای علیت هست. یکی این که علتی بیاید معلولی را اختزا کند، اینجا بینشون تلازمه، منتها از جانب علت شروع کردیم. اگر علتی رو یافتیم میفهمیم تلازم هست. دوم معلولی رو یافتیم، نه علت رو، معلول رو یافتیم، بازم جای تلازم هست. یعنی از ناحیه علت بیایید، علت تقاضا اقتضا می کند معلول را، تلازم درست میشه. از ناحیه معلول بروید، معلول تقاضا می کند علت را، بازم تلازم هست. این دو مورد تلازم هست. پس تلازم بین علت و معلول هست به دو نحو، یا از طرف علت شروع کنید یا از طرف معلول. این دو نحوش یکی میشه در واقع ها، چون بین علت و معلول تلازمه. حالا از طرف علت شروع کنید، یعنی علت رو بدانید معلول رو کشف کنید، یا معلول رو بدانید علت رو کشف کنید، علی هر حال تلازم حاصله. این دو تا دو نحو تلازم که اگر دقت بکنید این دو تا به یکی برمیگردن، پس میشه یک تلازم. سومی این است که بین دو چیز رابطه علیت و معلولیت نباشد، ولی پای علت در کار باشد. امر سومی علت شود، امر سومی علت شود و به خاطر اون علت این دو امر به هم پیوند بخورند. پس سه تا شی پیدا می شود، یک شی زمام دو شی دیگر رو به عهده می گیرد و بین اون دو شی دیگر تلازم برقرار می شود. البته بین خود این شی ثالث با هر یک از این دوتا تلازم هست، چون این شی ثالث علت الف علت به هم هست. پس از باب این که هر علتی با معلول تلازم داره، این هم با به با الف تلازم داره، هم با به تلازم داره، ولی فعلا اون تلازم رو کار نداره. این دو تا تلازم همون دو قسم که قبلا گفتیم. میخوام بگیم بین اون دوتایی که خودشون رابطه علی و معلولی ندارن، بلکه معلولن برای شای ثالثی، بین اون هم تلازم هست. بله علت هم. حالا توجه خود یه مثال میزنیم که این مثال حرف ما رو نقض میکنه. شما گفتید اگر علت ثالثی داشتیم دو تا معلول از این صادر شده بودن، این دو تا معلول هم با هم تلازم داره. خب حالا ببینیم که این چنینه. عقل فعال علت هست برای موجودات کون و فساد. یکی از موجودات کون و فساد آبه، یکی هم مثلا آتشه. این دو تا هر دو معلول علت ثالثن. معلول علت ثالثن یعنی هر دو از یک علت که عقل فعال ثابت شدن، با وجود این برشون تلازم نیست. بین آب و آتش تلازم نیست. پس چطور شما گفتید اگر دو چیز معلول علت ثالث بودن بینشون تلازم نیست؟ ایشون می فرماید که لا کیفت تفق، این تو نیست که هر جور اتفاق افتاد ما زود تلازم رو بین دوتا ببینیم. شما باید حیثی را که میگوییم رعایت بکنید، اگر اون حیث رعایت بشه تلازم بین دوتا هست، بین دوتا هست. به حیثی که علت، دقت کنید، علت بین معلولش بین معلول هاش یه رابطه ای برقرار میکنه که با قطع نظر از علت اون رابطه نیست. مثلا بین آب و آتش کرد کردن همینطوری رابطه نیست، اینا با حتما تنافر هم دارن، بلکه اگه آب باشه آتش رو از بین میبره، آتش باشه آب از بین میبره، اینجا هم تنافر هم دارن، اصلا بینشون توافق نیست، تا چه برسه اینکه تلازم باشه. ولی یه حسی رو علت به این دوتا میده که با توجه به اون حس بینشون تلازم هست، یعنی علت معلول را اقتضا میکنه به طوری که اگر این معلول از بین برود معلوم میشه علت از بین رفته، اون معلول دیگر هم اقتضا میکنه، به طوری که بازم اگر اون معلول دیگر هم از بین بره معلوم میشه علت از بین رفته. پس هر دو رو اقتضا میکنه، به طوری که ما از معلول میفهمیم علت هست، از علت میفهمیم معلول هست، یه رابطه چنینی بین علت و معلول هست که ما رو هدایت میکنه که از علت به معلول پی ببریم، از معلول به علت پی ببریم. حالا توجه کنید، این علت الف رو آفرید، برم آفرید، یه حیثی بین این ست، در این ستا یه حیثی هست که ما از معلول یعنی الف پی به علت میبریم و از علت به معلول دیگرش که به هست بگیاره، یعنی دور میزنیم. این دور نشون میده که بین هر سه رابطه هست، اینطور نیست که علت رابطه با این دوتا داشته باشد و این دوتا به هم بی ارتباط باشد، بلکه شما از معلول پی به علت میبرید، میبینید معلول، دقت میزنید تعبیری که الان از میکنم، میبینید معلول تقاضا میکند علت رو و از علت منفک نمی شود، دوباره از علت تید معلول دوم میبرید، میبینید علت اون معلول دوم رو هم اختضا میکند، از اون منفک نمی شود. از اینجا میفهمید که اون دوتا هم نباید از هم منفک بشن. چرا؟ چون علت بالا سر هر دو هست و هر دو رو حفظ میکنه، و چون هر دو رو حفظ میکنه نمیشود یکی از بین بره و دیگری بماند، تلازم این چنین بین این دوتا، یعنی بین الف و ب ثابت میشه، و این تلازم از ناحیه علت، یعنی اون امر ثالث آمده. اگر علت رو برداری هر دو اون دوتا از هم جدا میشن، ممکنه هر دوشون از بین برن، ممکنه یه علتی بیاد اون یکی رو نگه داره اون یکی رو نگه نداره، دیگه بینشون تلازمی نیست. تا وقتی که این علت بالا سر این دوتا هست این دوتا رو حفظ میکنه، پس خود این الف و ب به لحاظ ذاتشون تلازم ندارن، ولی به لحاظ اون حیث و ارتباطی که علت در اونها گذاشته با هم تلازم پیدا میکنن. پس تلازم بین دو معلول علت ثالثه اینطور نیست که هر جور شد حاصل شود، بلکه با فرض خاص حاصل می شود. با این بیانی که کردیم معلوم شد سه جا ما تلازم داریم، یکی علت در وقتی ملاحظه شود با معلول، یه وقت معلول در وقتی ملاحظه شود با علت، این دوتا که این دوتا رو گفتن یکی حساب می تونیم بکنیم. سوم اونجایی که دو معلول علت ثالث داشته باشند و ما هم به ارتباط این ستا توجه کنیم، و اینکه اون رابطه ای رو که علت بین این دوتا برقرار میکنه ندیده بگیریم. اگر اون رابطه رو ندیده گرفتیم تلازمی بین این دوتا یعنی الف و ب ثابت نمیشه، اون رابطه باید ملاحظه و ملحوظ بشه. این ستا فرضه که در این سفر تلازم هست، از این سفر خارج شدید تلازم نیست. کجا تلازم نیست ایشون بیان میکنه. فعلا این مقداری که من از خارج گفتم از رو بخونم، اگر رسیدیم برداشتان رو ادامه بدن. اقولو از تلازم این در تحقیق، البته تلازم وقتی که محققانه فکر نکنیم در چهار چیز هست چنانچه بعضی ها گفتن، اما این در تحقیق یعنی اگه محققانه فکر کنیم در سه چیز هست چنانچه ما گفتیم، چهارمی رو قبول نداریم، چهارمی رو انشاءالله بعدا مطرح میکنیم و بیان میکنیم که تلازم نداریم. تلازم این در تحقیق لا یقتضیه الا العلة الموجبه، تلازم رو اقتضا نمی کند مگر علت موجبه. یعنی این همون مطلب کلی است که اول ایشون عرض کردن، میگه هر جا دیدی علت موجبه آمد، های علت موجبه در کار بود، بدون تلازم هست. هر جا علت از کار افتاد دیدی که علت رو نداری، بدون تلازم نیست. اگر کسی ادعای تلازم کرد، بدون اشتباه کرد. و یکون، حالا که این قاعده کلی رو دانستی، بین سه چیز تلازم حاصل می شود، یا به تعبیر دیگه بین دو چیز که عرض کردم ستاره می شه به دو تا ارجاع داد، ایشون بین دو چیز اشاره می کنه. اما بینها، یعنی بین علت و معلولها، که این عرض کردم می تونید دو تا حسابش کنید، می تونید همین طوری که ایشون حساب کرده یکی حسابش کنید. اگه بگید بین علت و معلول، یکی می شه. اگه بگید علت و معلول، بعد میگید معلول و علت دو تا می شه. یه بار از علت میرید به سمت معلول، میگید علت و معلول، دوباره میگید معلول و علت، این دو تا شد. اما یه بار میگید بین علت و معلول، که دیگه از طرف علت یا از طرف معلول نمیرید، این که یکی. خادم همینطور گفته، گفته بین علت و معلول. وقتی میگه بین علت و معلول، یعنی که از طرف علت برید که از طرف معلول برید، یعنی هر دو قسمت این یک قسم آورده. دوم، یا به تعبیرشون دوم، او بین معلولین لها، دو معلولی که برای این علت هستن. اما لا کیفت تفق، نه هر دو معلول و هر صورت که شد، هر دو معلول و هر صورت که شد تلازم ندارن، ممکنه دو چیز مستقل از هم بشن، حتی ارتباطشون هم ملاحظه نشدن. بل من حیث تختزی تلکل الا تعلق مول کل واحد من هما بالآخر، بلکه از این جهت که این علت هر یک از این دوتا رو یه جوری به آخری تعلق میدهد، یه جوری ارتباط میدهد، یعنی اون ارتباطی که علت بین این دوتا ایجاد میکند باید ملاحظه شود تا ما بتوانیم تلازم رو بین این دوتا ادعا کنیم. و الا اگر اون ارتباطی که علت بین این دوتا ایجاد کرده ملاحظه نشود، این دوتا تلازم ندارند، دو چیز گسیخته از همند، ممکنه حالا همراه هم باشند، ولی همراهی به نحو تلازم دیگه نیست. پس لا کیف تفق، نه معلولین هر جور که اتفاق بیفتند تلازم حاصل می شود، بلکه معلولین با توجه به اون رابطه ای که علت بینشون ایجاد کرده باید ملاحظه شود. بل من حیث تختزی تلکل علت تعلق ما را لکل واحد من المعلولین بالآخر، بالآخر متعلق به تعلقه، یعنی کل واحد من المعلولین را تعلق داده به آخر، این الف رو تعلق داده به ب، ب رو تعلق داده به الف. اگر این تعلق رو ملاحظه کنید که از ناحیه علت آمده، اون وقت میتونید بگید بین الف رو به تلازم هست، و اگر این تعلق رو ملاحظه نکنید ادعای تلازم درست نیست. علام آسایتی بیانو، این مطلب تمام شد. یعنی تا اینجا معلوم شد که تلازم در این موارد هست. دو مرتبه ایشون برای تأکید بس نفی میکنه، میگه اگه این موارد نبودن، اگه این موارد نبودن چی میشه؟ بیان میکنه که تلازم نیست. بعد میره تو اون قسم چهارمی که بعضی ها اضافه کردن و گفتن درش تلازم هست، در حالی که در اونجا شما پای علت رو در کار نمیبینید. ایشون میگه طبق همین قاعده شما گفتین معلوم میشه آقای اشتباه کردن. اون مورد چهارم مورد تلازم نیست، چون در اون مورد چهارم علت وجود نداره. وقتی علت وجود نداره تلازم نیست، که انشالله در جلسه آینده با توضیح داده میشه. الحمدلله.